بسم الله الرحمن الرحیم، جلد دوم شرح توحید، صفحه 268، سطر 17. الهادیت عشر قد ورد فی الاخبار ان الاسم الاعظم علی 73 جزءا و لعل ذالک سر رو تفاوت به 70 درجه بین العلل و الملولات. در این معرفت 11 ایشون سعی بر این داره که دو مطلب رو با هم تطبیق بده. یکی این که گفته شده اسم اعظم رو خداوند به 73 جز تقسیم کرد. دوم این که گفته شده فاصله بین علت و معلول 70 درجه است. آیا میشه این 70 رو با اون 73 منطبق کرد؟ حالا برای ستاش یه فکری میکنیم، 70 تا از اون با 70 تا از این، میشه اینا رو منطبق کرد یا نه؟ توجه کنید تمام همت ایشون در این معرفت تطبیق این دو 70ه. کار نداره که چرا خداوند اسم اعظم رو به 73 جز تقسیم کرد، اونو ما نمیتونیم. چرا فاصله بین علت و معلول 70 درجه معینه، اینم ما نمیتونیم، خودشون تعیین کردن. ما میخوام این دو تا شیء معین شدن رو بر هم تطبیق کنیم و به هم ارتباط بدیم، فقط منظورمون همینه. لذا در این مسئله هیچ وقت سوال نمی کنیم چرا اون 73 چرا این 70، بلکه هر دو رو قبول می کنیم. بعد که قبول کردیم صحبت می کنیم، بحث می کنیم که چه میشه این دوتا رو به هم مرتبط کرد، یا اون مسئله ایش جدا، این هم مسئله ایش جدا. ایشون می فرماد در اون هنگامی که من در فکر یافتن توجیهی برای 70 درجه فاصله بین علت و معلول بودم، کسی به من پیشنهاد کرد که اسم اعظم 73 میشه، ببین میتونی فکر کنی یه جوری این دوتا رو به هم مرتبط کنی. میگه فکر کردم، بعد از مدتی دیدم تمام نکته همینجاست، یعنی نه تنها میتونیم منطبق کنیم، اصلا میتونیم اختلاف درجه 70 علت و معلول رو با همین اسم اعظم، با همین تجزیه اسم اعظم توجیه کنیم. یعنی همه مطلب همینجاست، دیگه سراغ چیزی هم نرفتیم. بعد شروع میکنی به توضیح. یک بار مطلب رو همینطوری توضیح میده، بعد دو مرتبه میگه از مطالب قبل من یه چیزایی متوجه شدی، اونا رو من دو مرتبه تکرار میکنم، وقت همین مطلب گفته شده رو تفصیل میده. پس دو بار تطبیق میکنه بین این دو 70، یک بار بالاجمال، یک بار به تفصیل. البته در وقتی که بالاجمال بیان میکنه سوالاتی ممکنه برای ما پیش بیاد، در اون تفصیل این سوالات جواب داده میشه. بنابراین تفصیل مهمه و تفصیلم نباید از اون اجمال جدا کنیم. دو تا متمم هم دیگه، یکی مقدمه دیگریست، دیگری متممه اولی. من این قسمت رو که تقریبا نوعی داستان بود از خارج گفتم بخونم، بعدن وارد بحث میشم. صفحه 268، این سطر 11 معرفت این است: در اخبار وارد شده که اسم اعظم به 73 جز تجزیه شده و تقسیم شده، یعنی یک اسم بوده، 73 جز اش کردن، نه 73 تا اسم اعظم، بلکه یک اسم بوده که 73 جز شده. خب یعنی آثار این اسم 73 قسمت شد. و به عبارت دیگر تقسیمی که در اینجا شد با تقسیمی که در امور جسمانی می شود یکسانه. مثلا در امور جسمانی فرض کنید یک جسمی رو ما تقسیم کنیم، خب نیروی این جسم تقسیم میشه، توانایی این جسم و کاراییش تقسیم میشه. فرض کنید یه جسم بزرگی که میخواد از بالا بیفته پایین نیروی چندین تن داره، خب این ما تقسیم میشه، خب نیرو تقسیم میشه، این دیگه اون سنگینی اولی رو نداره، یعنی اون نیروی اولی رو نداره. در تقسیمات جسمانی وقتی شما این جسم رو تقسیم میکنید تمام خاصیتاش هم تقسیم میشه، مگر خاصیت مثلا کلی، مثلا پر کردن یا بعدی، خب این برای اجزایش هم از برای خودش هم هست، یا سقوط از بالا به پایین برای اجزایش هم از برای خودش هست. این نوع خاصیت های کلی باقی میمونه، ولی خاصیت های جزئی اینا از بین میره، متعیناش از بین میره، تقسیم میشه در هر صورت. اما شما یه نور رو تقسیم کنید، اون هم نور عقلی رو، نه نور حسی رو. نور حسی تقسیم کنید مثل همین سنگ میمونه، مثل همین جسم میمونه که وقتی تقسیم شد نورش کم میشه. مثلا یه نور خیلی وسیع رو بردارید تیکه تیکه کنید، خب معلومه کم میشه، هر کدومشون بخشی از اون نور اصلی رو میتابونند. اما نور عقلی رو شما تقسیم کنید، نور عقلی کم نمیشه. مثلا پس کنید یه مطلبی رو شما در ذهنتون تصور کنید، این یه مطلب عقلی میشه، البته صورت عقلی نمیشه تقسیم کرد، ولی حالا به تقسیم رایج نه، به همون تقسیم خودش تقسیمش کنید. تقسیم کردن به تنزل هم نباشه که بگیم رقیق بشه. فرض کنید من اینطوری گفتم، این مطلب عقلی تصور کردم، این مطلب عقلی رو تنزل دادم بر زبانم و بر شما گفتم، خب این تنزل پیدا کرد، درجه اون مطلب عقلی رو نداره، ولی میاد تو ذهن شما، تو ذهن شما که آمد صعود میکنه، میره تا درجه عقلی. الان یه دونه عقلی دیگه پیدا شد، حالا یا در مرتبه عقلی است که من داشتم یا بالاتر یا خود پایین تر یا تقریبا نظر عقلی مثل همه. این در واقع اونو تقسیمه، دو مرتبه شما یا من برای دیگری بیان میکنیم، همین وضع اتفاق میفته. یه دفعه میبینید که 40-50 تا صورت عقلی درست شد، از یه صورت عقلی 40-50 تا صورت عقلی درست شد، اینو تقسیم دیگه. ولی صورت عقلی نقصی نداره، همشون کامل هم. در تقسیمات عقلی تقسیم مقسم رو زایه نمی کنه، کم نمی کنه. در تقسیمات ایسی چه؟ خب حالا این اسم اعظم تقسیم کرد خداوند به 73 جز، پیداست این تقسیم تقسیم حسی نیست، اسم از درجهش از عقلم بالاتره، تجردش بالاتر از عقله. اینو وقتی تقسیمش کنن، حالا به هر نفع تقسیمش کنن، حالا ما تقسیم صورت عقلی به این صورت گفتیم که منتقل میکنیم صورت عقلیمونو به دیگری به بیانی که هست شد، ولی خب حالا تقسیم اسم اعظم هر جوره از ما نمیدونیم شدیه، بالاخره یه مجردی داره تقسیم میشه. وقتی تقسیم میشه معنیش نیست که 73 رقیقه پیدا شد که نیروشون کمتر شد، نه، همشون کارایی خودشون دارن. منتها اگر همه رو بخواهیم در یه مسیر به کار بگیریم تکرار میشه. مثلا فرض کنید این همه 73 جز خدا درست کرده، فرض کنید برای فرستادن بارون، ممکن از اولم تقسیم هم نمیشد، برای فرستادن بارون کافی بود. تقسیم شده یکی اسمیش که خلق به العرش، یکی اسمیش که خلق به البحر، یکی اسمیش که خلق به کذا و کذا، هر کدومشون یه کارایی مخصوصیشون داده شده. و این باعث نمیشه که اختلاف درجه و اینها پیدا کنه. شاید هم اختلاف درجه باشه، ولی اختلاف مأموریت به معنی اختلاف درجه نیست. علی حال این میخوام بیان کنم که این تجزیه نیست که نقص آور باشه، مثل تقسیمات حسی نیست. تقسیمات حسی اقسام رو کم میکنه و مقسم رو تموم میکنه. این دیگه مقسمی نیست. وقتی اقسام رو درست کردیم، همون مقسم توی این اقسام پیداش میشه. اینطور نیست یه مقسم دست نخورده باقی میمونه، اقسام هم باشه. برخلاف مطلب اقلی، اولا اقسام مثل همان، ثانیا اون مقسم تموم نمیشه، مقسم سرجاش هست. خب اینا یه توضیحاتی بود. البته ما طبق قواعدمون داریم بحث میزنیم، تجزیه ها رو نمیدونیم چی روی شده. چون یه امر مجرد داره تجزیه میشه، ما مثل بقیه مجردات که تجزیه میشن بیانش میکنیم. اما رو چه اتفاقاتی افتاده که از ذهن ما غیبه نمیدونیم، ممکنه خیلی اتفاقاتی هم افتاده باشه، ولی قوانینی که در اختیار ما هستند این چنین اختزا میکنن. و لعل ذالک، اول با لعل میگه، بعدن بیان میکنه و اثبات میکنه دیگه. اون وقت لعل برداشته میشه، به جای لعل این نگذاشته میشه، یه که ان نگفته نمیشه، این نگفته میشه. لعل ذالک یعنی تجزیه اسم اعظم به 73 جز، سر تفاوت 70 درجهی بین علل و معلولات است. وقد اشار الی بعض الاجله، به من اشاره کرد، به تأمل اشاره کرد که تأمل کن. فی ذالک یعنی در این که اسم اعظم به 73 جز تقسیم شد. تأمل کن در این مطلب. اصا ان یستحصل منه ذالک المدعا، امید است که از این تقسیم اسم اعظم به 73 جز ذالک المدعا، یعنی تفاوت 70 درجه بین علل و معلولات روشن شود. البته توجه کنید مرحوم قاضی سعید در عبارتش تقسیم و مطرح نمی کنه. میگه اسم اعظم 73 جز دارد، نه تقسیم می شود به 73 جز. خب اینجا تو من فرق میکنم. اما در عبارت بعدی، در خط اول، در صفحه بعد خط اول میگه لأن المعنی فی هذه تجزئه، کلمه تجزئه به کار میبره. تجزئه یعنی تجزئه اسم اعظم به 73 جز. این همونی که از خارج از کلام نشون میده. اون عبارت اولش تجزئه رو نشون نمیده، عبارت دوم نشون میده. عبارت دوم تصریح میکنه به تجزئه. فتفکر تو، این آقا به من اشاره کرد که در این زمینه فکر کن، و من هم فتفکر تو. فاذن کل سید فی جوف الفرا، ناگهان اینو یافتم که همه نکته ها اینجاست. این همه نکته ها اینجاست معنای این مسئله. اما خود این مسئله، اولا فراء بخون به تخفیف، نه فراء به تشدید. فراء به تشدید به معنای پوستین هست، پوستین دوز و پوستین فروش. فراء یعنی پوستین دوز و پوستین فروش. اما فراء به تخفیف یعنی گورخر، حمار وحشی، و فرا خونده بشه به تخفیف، نه فر را به تشدید. این اولا. ثانیاً داستان این مثل این چنینه. سه تا مرد از منزلشون بیرون میرن برای صید کردن. اولی خرگوش صید میکنه، دومی آهو صید میکنه، سومی گوره خر، حمار وحشی یعنی فرا. اون دوتا که یکیشون خرگوش صید کرده، یکی آهو صید کرده، شروع میکنن به افتخار کرده. حالا من یه جمله مترزه بگم، همیشه اونی که کم داره باید تبلیغ کنه، باید اظهار کنه. کسانی که از خودشون تعریف میکنن میخوان کمبودشون رو جبران کنن، کسانی هم که تکبر میکنن نقصشون رو میخوان بپوشونن. و الا شخصی که کامل باشه نه تکبر داره نه از خودش تعریف میکنه. حالا دو تا مثال بزنم، شاید خیلی هم به جا نباشه، یعنی به مقتضای حال نباشه. یه مثال مرغای رسمی و مرغای ماشینی. مرغ ماشینی میره تخم میکنه، خیلی داد فریاد میکنه که همه رو باخبر کنه. مرغ رسمی میره تخم میکنه، هیچ صداش در نمیاد. بعد از مدتی میرم میبینم اون گوشه چند تا تخم. اون احتیاج به تبلیغ نداره، رسمی احتیاج به تبلیغ نداره، اون ماشینی احتیاج به تبلیغ نداره. این مثال اول. مثال دوم، مثال دوم، قبلها یه ماشینی بود ساخته میشد تو فرانسه، بهش میگفتن ماشین ژیان. دیده بودی باد میامد ورش میداشت، خیلی شلو بود. یه ماشین هم تو آلمان ساخته میشد به نام بنز. ما هیچ وقت تو روزنامه تبلیغ بنز رو ندیدیم، اما ژیان زیاد تبلیغ میکرد. باید هم تبلیغ کنه، بلیه نقص این چرا، نقص این وسیله چطوری میتونه چوبان بشه؟ حالا جریان این دوتاست، یکی خرگوش گرفته یکی آهو گرفته، هی دارن افتخار میکنه. اون سومی نتونست تحمل کنه، گوره خر گرفته بود، گفت کل صید فی جوفر فرا، همه ی صیدهایی که گردین توی شیام این گوره خر است. یعنی دوتا رو نگاه کنه در مقابل این چیزی نیست. هر کی به این سید به تنهایی دست پیدا کند بی نیاز از اون دوتای شما میشه. پس هر دو سید شما تو جوف این هست، تبلیغم نشد، فقط به اونا اعلام کرد که تبلیغاتتون بیهوده است. این مثال زده میشه برای اونجایی که بگن همه چی اینجاست. حالا مرحوم آقای سید هم میگه ما دنبال توجیه 70 میگشتیم، هم میرفتیم این برون بر، حالا دیدیم همه چی همینجاست. یعنی تمام توجیه 70 تو همین تجزیه اسم اعظم به 73 هست. وزالک لعن المربی. خب از اینجا شروع میکنه به بحث. در ابتدا یه مطلبی رو توضیح میده که رابطه مطلب با مطالب بعد یه مقدار مخفیه. من این رابطه رو باید توضیح بدم. ایشون در این مطلب میگه که خداوند از این 73 جز یک جزش رو برای خودش انتخاب کرد، به هیچ کس هم نداد. 72 تای دیگر رو به مناسبت به اولیا و انبیا داد، به اندازه ای که تقرب به اله داشتن. حتی به بعضی شد همون 72 تا شد داد، به بعضی یکی داد، به بعضی دو تا داد. این رو من دارم از میکنم، ولی ظاهرم تو که تو زنم هست ائمه علیه السلام میگن به ما 72 تا داد. اون یکی که مال خودش بود. این مطلب ایشون در اینجا نقل میکنه. بعدم میره سراغ این که اون 73 رو ستاشو برداره 70 تاشو بزنه. تو برش مهمه، شما میخواد 70 و 70 تطبیق بده، نه 70 و 73. 70 که 73 تطبیق نمی کنه، ستا رو بر میداره، بعد اون وقت 70 تا باقی میمونه، 70 و 70 تطبیق میده. حالا هنوز نرسیم به اون که ستا رو بر میداره. این یکی رو چرا اینکه میگه خداوند انتخاب کرد؟ توجه کنید ایشون میخواد نسبت یک به 70 رو درست کنه، بس در همینه دیگه، نسبت یک به 70. رضا ناشر یکی رو بذاری کنار، 70 تا رو بذاری این در. در ممثل یا در مورد بس، یک مال معلوله، 70 مال علت، یعنی یک پایین تره 70 بالاتر. در اینجا اون یکی که به خدا برای خداست اون بالاتره، 70 تا بالاتر نیست. البته این شاید شاهدی بشه برای اینکه اون 70 و 3 جاج مساوی نیستند، شاید نمیتونیم در اینجا زیاد بحث کنیم. من اول گفتم مساویان به خاطر قواعد عقلی، حالا میگم که شاید بتونیم بگیم مساویان نیستن، چون اون یک به تنهایی این هفتاده، اون یکی که پیش خداست به تنهایی این هفتاد دوتاست. پس بین بحث ما و این اسم اعظم این تفاوت هست، یک در بحث ما مربوط به معلوله، 70 مربوط به علته، ولی در که یک پایین تر 70 بالاتره. در اینجا که اسم اعظم رو داریم بحث میکنیم، یک منتخب خداست، 72 رو به دیگران واگذار میکنیم، پیداست که اون یک به تنهایی این 72 هست. پس این تفاوت رو توجه داشته باشید، علت تفاوت بعدن گفته میشه، بعدن وقتی فرق بین دوائر عقلی و دوائر حسی رو در پایین همین صفحه ذکر میکنیم، بقیهش رو میریم اون صفحه میخونیم، اونجا مشخص میشه این فرق. گذشته از این، ایشون سعی میکنه که یک رو از 70 بیرون کنه. یک 70 وقتی ما میگیم معنیش اینه که یکی از 70، یعنی 70 تا رو حساب کنید، یه دونه از داخلش نه از خارجش. اصلا معنای 1/70 اینه. ایشون سعی میکنه 1/70 رو بیرون از 70 بیاره، لذا اینم توضیح میخواد. بعد که باز به دوائر عقلی و دوائر حسی و مقایسه این دوتا میرسه، اونجا مشخص میکنه که چرا این یک بیرون از هفتاده، بقیه یک ها جز هفتاده. این همه مطالبیسی بعدن باید همه روشن بشه، من فقط الان طرحش میکنم تا تو ذهنتون باشه و بدونید که اختلافات و مباحث کجاست تا بعدن بهش میرسیم. این مطالبیست که ما الان در خلاصه داریم میگیم، سه تا مطلب. یکی این که خدا یکی رو بر خودش انتخاب کرد. دوم این که از این 73 تا سه تا رو برمیداریم، 70 تا رو باقی میذاریم. سوم این که اون یکی انتخاب شده از 70 بیرونه. وقت من توضیح دادم اون بحث اولی ایشون که میگه خدا یکی رو بر خودش انتخاب کرد چه ربطی به بحث ما داره. توضیح دادم بحث یک و 70 باید یک رو مطرح کنه، بعدم 73 رو مطرح کنه یا 70 رو مطرح کنه تا یک و 70 روشن بشه. یکم از 70 خارج نبود، بعدم رو خارجش میکنیم. چرا خارج میکنیم توضیح دادیم، اشاره کردم، توضیح ندادم، انشالله همین روشن میشه. ما داریم بحث میکنیم یک رو با 70 مقایسه کنیم، اما حالا خارج داخل، البته یک 70 هم حتما داخله ولی ما خارجش میکنیم. چرا خارج میکنیم؟ جهت خواهیم گفت. چرا اون یک قوی تر از 70ه؟ اینم جهت خواهیم گفت. تا مطلبی که من گذاشتم تا به جاش مطرح کنیم، یکی این که چرا اون یک قوی تر از هفتاده، در حالی که در بحث ما یک هفتادومه، خیلی ضعیفتر از هفتاده. یک مال معلول، هفتاد مال علته، یعنی معلول ضعیفتره، یکش هم ضعیفتره. یه مطلب این بود که چرا یک اینجا قوی تره، یک مورد بحث ما ضعیفتره. مطلب دوم این که یک در اسماء اعظم بیرونه، ولی یکی که ما در بحث خودمون داریم درونه. این چرا؟ این هم انشاءالله باید بحث بریم. این دوتا مطلب طلبتون بمونه و آخر بحث که رسیم انشاءالله عرض میکنم. شما البته من اشاره کردم به این که این اجزا مثل همن، مثلا اینی که تو ذهن صورت عقلی که تو ذهن منه با صورت عقلی که در ذهن شماست تقریبا یکیه، ولی در ذهن اشاره کردم که احتمال تفاوتشون هم هست، چون قابل ها متفاوتن، این ذهن با اون ذهن تفاوت داره، ممکنه این صورت عقلی رو شفافتر بگیره، اون یه خوده که دلتر بگیره، ممکنه این قویتر بگیره، اون ضعیفتر بگیره، اختلافات هست، نمیشه اختلاف ها ندیده گره، منتها اختلافات همه برگشت به قوابل، در این مثالی که من زدم برگشت به قوابل. در اسم اعظم قوابلی نیست، خود اسم برای تقسیم میشه، خود اسم برای تقسیم میشه، اونجا شاید بتونیم بگیم تقسیم ها مساویان، شاید هم بتونیم بگیم متفاوتن. من اول گفتم تقسیم ها مساویان، یعنی اقسام مساویان، بعدم احتمال دادم که تفاوت کنن و احتمال تفاوت هم احتمال کمی نیست. بله، به لحاظ این کمش نور عقلی هم یکی ببینید، حرف اونجا رو به حرف اینجا یکی نکنید. محی‌الدین میگه کنا حروفاً عالیات فی اعلی القلل، همه حروف عالیات بود، اونه حروف عالیات خودشون هر کنون تجلیه، از جوهر جوهرتر، وابستگی نداره. حروف اینجا بله وابسته، حرف مستقل نیست، مگه ببندیدش به یه چیزی؟ اسم مستقل، فعل مستقل. بله؟ نه نه، این که همه وابسته به ذاتان که حرفی درش نیست. بله، اون که وابسته به ذاتان که حرفی درش نیست، اون وابستگی رو حساب نکنی. اون وابستگی بخوان حساب کنی، غیر خدا من هیچی مستقل نیست. من وابستگی های دیگر رو میخوام بگم، وابستگی هایی که در حرف به نظر میرسه، این وابستگی در حروف عالیات نیست. چند باید ببینیم، باید ببینیم اسما هم دیگه همه از کردم نه ایام سامسون نمیگیریم، اصلا ما این حروف رو تنزل اسم اعظم قرار نمیگیم، اجزای اسم اعظم قرار نمیگیم، تنزل نمیگیم. اگه تنزل بگیم ها ممکنه شما بگیریم تنزلات ممکنه، تنزلات ممکنه اون اسم واجب، نه اجزایی که ما میگیم اجزای حسی که نیست، اینا همه روشنه، تنزل هم نمیتونه بگیم، تجزیه به اجزا به معنی تنزل نیست، مفهوم برای من شما نداره، برای خدا داره. ما خبر نداریم چیکار کرده، ولی کلمه اجزا داریم، کلمه حرف داریم، حرف خودش جزئه. حالا حرف هم همینطور، حرف هم جزء کلمه است، تنزل کلمه که نیست، جزء کلمه است. بله از کردم مقایسه نکنید بین اسم حرف اونجا با اسم حرف اینجا، مقایسه نکنید حرف های اینجا، حرف های اینجا با بس اصلا حرف همه جا جزئه، حروف جزء کلمه. چطور شما میگین جز منو نداری؟ حروف تنزل کلمه که نیستن، جزء کلمه. و شما به چه دلیل میگین اونجا تنزله؟ نه جزئی که ما میگیم، جزئی که ما میگیم، خداوند، خداوند میگیم منشعب کرد از یک اسم صد اسم رو منشعب کرد. منشعب یعنی چی؟ نمیشه گفت تنزل. عرض میکنم نه ما میتونیم بگیم تنزل، نه میتونیم بگیم تجزیه، اینا تعبیراتی چی میکنیم همه هم بالاخره تعبیرات این عالمه، منتها ما باید ببریمش اون عالم تطهیرش کنیم، اما چگونه است چگونگیشو نمیدونیم دیگه، بیش از این نمیتونیم بحث کنیم. اون مقداری که روایات در اختیار ما گذاشتن بحث میکنه، اون مقداری که قواعدمون اجازه میده بحث میکنه، ما آزاده برون دیگه نمیتونیم بحث کنیم. ما الان اینطوری میگیم اجزایی برای اسم اعظم هست، شما میفهمید تنزلاتی هست، شاید حالا اجزا تنزل باشه، شاید هم اجزا تنزل نباشه، ولی ظاهر تعبیر به جز غیر تنزله، نمیتونید تنزلی. تنزل اسما عیان ثابته درست میکنه، نه هنوز اسم باشد. اسم کلی و جز وقت یعنی تنزل جز، تازه جز جزئیاتو که نمیگن مندرج تحت کلیاته، اونجا میگن جامع، حتی مشتمل هم نمیگن. بله اندراج میگن، هرچی کنم اندراج نمیگن اونجا، اندراج نمیگن. پس معلوم میشه جزئی کلی که اونجاست با جزئی کلی اینجا فرق داره، اینجا جزئی کلیاش توش اندراج، جزئی مندرج تحت کلی است، اونجا مندرج نیست. همونطور که اشاره کردید اونجا کلیا مفهومی نیستن، کلیا سعی هستن، جزئی ها مندرج نیستن، اما فروع هستن، انشعاب هستن. نمیخوام بگیم مثلا الله که جامع همه صفات است مساویه با همه صفاته، نمیخوام اینو بگیم، بلکه جامعه اونهاست، اگه جامعه تفاوتی بینشون هست. ولی حالا آیا اون اسماء دیگه تنزل الله هند یا تفصیل الله هند؟ تفصیل هستن، اما تنزل این معونه میخواد با ثابت کنی، تنزل اسماء میشه عیان ثابته، ولی تفصیل هست. الله اجمال و بساطت اسماء است و جامع اونا تفاصیل هست. تفاصیل اسمشو جز بذارید ابی نداره، شما منتها جز اونجا رو میخواد با جز اینجا قیاس کنید، میبینید درست در نمیاد. عرض میکنم قیاس نکنید، همین تعبیر به تفصیلی که کردیم به جای جز بذارید، اینا تفاصیل هم یا بفرمید اجزا هست، تعبیر به تفصیل بکنید. تعبیر به جز هم که کردید معلومه که با جز اینجا فرق داره، با جز عالم ما فرق داره، اگر فرق داره میتونید تعبیر عوض کنید، بگید تفصیل، بگید اجمال و تفصیل، یعنی یه دونه اسم داریم اجمال داره، این شعبش همه تفصیل همونه. ما اسما رو تنزل یک دیگه قرار نمیدیم، مگه حالا تعبیر به تنزل بکنیم و مرادمون همین تفصیل باشه؟ انشعاب گفته شده، تجزیه گفته شده، تفصیل گفته شده، اما اگر اسما بخوان تنزل کنن گفتن تنزلش عین ثابت است، که اصلا دیگه اسم نیست، موجودات علمی هست. عیان ثابت موجودات علمی هم دیگه اسم نیستن. و ذالک این که میگوییم اون 70 رو میشه با این 70 تطبیق کرد و 1/70 مورد بحث رو میشه در اسم اعظم یافت، یافت یعنی میشه توجیهش اونجا یافت. به این جهت است که مروی فی حاضر تجزیه رو توجه کنید، یعنی تجزیه اسم اعظم به 73 جز. مروی در این تجزیه این است که الله سبحانه استأثر به واحد منها، یکی از این اجزا رو برداشت برای خودش، استحصار کرد یعنی انتخاب کرد، به دیگری واگذار نکرد. اما اوتیه کل من الانبیاء و الاولیاء بعضا من الاجزا، اون اجزای دیگه قابل عطا بود و لذا عطا شدند به اولیاء و انبیاء حسب درجاتهم من المبدا الاعلی، به اندازه تقربی که با خدا داشتن، با مبدا الاعلی یعنی با خدا، به اندازه تقربی که با خدا داشتن بهشون اجزا داده شد، بعضی بیشتر بعضی کمتر. خب اینو ایشون میگه بعدم تموم میشه میره تو ثم من المستبین که میخواد اون ثلاثه رو یه جوری توجیه کند که 70 بماند، بعد این 70 رو با 70 مورد بس مقایسه کنه. دیگه از اون مطلب بالا خبری نیست. عرض کردم حتما توجه داشته باشید که مطلب بالا رو بچی آورد، چون آدم به نظرش میسه که مطلب بالا نقشی تو بحث نداره، ولی وقتی دقت کنیم این نقش اساسی داره، چون بحث ما 1/70. ایشون یک رو داره اینجا مطرح میکنه که یکی از اینا خود خدا بر خودش انتخاب کرد، یک رو اینجا انتخاب میکنه، 70 رو هم بعدا مطرح میکنه و رابطه 1/70 که مورد بحث ما درست میشه. خب حالا در این بحث دوم ایشون میخواد ثلاثه رو که تو 73 آمده برداره، نه برداره، میخواد تو حسابی که الان مورد بحثم هست نگیره. میفهمد ثلاثه اشاره دارد به 3 مرتبه از مراتب الوهیت که مرتبه جبروت و لاهوت و ملکوته. بنابراین این 3 مرتبه رو هم به همون یکی ملحق میکنه. یکی چی بود؟ یکی همون بود که خدا انتخاب کرده بود. اینه دیگه جز 70 نمیاریم، همونطور که اون یک رو جز 70 نمیاریم. دقت کنید مهمه، ایشون یک رو جز 70 نمیگیره، بعدن بحث میکنه در بارش، یک بیرون از 70ه. این 3 تا رو ملحق میکنه به اون یک، پس قهران اینا میرن بیرون 70. وقتی رفتن بیرون 70، 70 خالص باقی میمونه، وقت میتونیم 70 اونجا رو با 70 این که بسنجیم و مقایسه کنیم. بله؟ چرا؟ نه اینطور ملحق میکنه نه به این معنا که این ستا میشن مستثر. نمیخواد بگه ملحق میکنیم یعنی این ستا میشن مستثر همونطور که اون یکی شد مستثر. ملحق میکنه فقط در اخراج از 70، در اخراج از 70 الحاق میکنه. بعدم اشاره میکنه اون 70 دیگر هم ملحقن به اون یک، اونم همینطورن، اونم به حسب خودشون ملحقن به همون یک. منتها من بچن آخر، یعنی حکم هر چیزی اینه که به واحد برگرده، تمام تکسرات ما آخر سر به واحد برمیگرده، این تفاصیل همه به اجمال برمیگرده. حالا نه تنها اون 3 تا رو به واحد برگردونیم، 70 تا رو به واحد برمیگرده، چنانچه بعدا خواهیم گفت و اشارم کردم همون یکی مشتمل بر 72 تاست، پس همه ملحقه به اونه. به تعبیری که نادرسته ولی بالاخره مطلب رو میفهمونه، همه مندرجه تحت اونه. و او مشتمل بر هم است. احتمال هم درست است. بله؟ مندرج نیستن. تفصیل اجمال خوبه، بله. نه من مندرج، تعبیر مندرج این درست نیست. تعبیر مندرج درست نیست، ولی من دارم میگم لفظ مندرج رو که مطلب با مقایسه به مفهوم تو ذهنمون بیاد. پس اینطور شد که سه تا رو ملحق میکنیم با این یکی، ولو بقیه را هم میتوانیم ملحق کنیم به بیانی که گفتیم، چون همون یکی مشتمل بر همه اینا هست. ولی حالا به بقیه کار نداریم، این سه تا رو ملحق میکنیم، میگیم عالم جبروت و لاهوت و ملکوت هر سه سقع وجوبند. سقع وجوبند و جز مراتب امکان به حساب نمیاند اولا، و به منزله ممکن هم نمیشه قرارشون داستانیان. ما الان میخوام به منزله ممکن قرارشون بدیم، یعنی آمدیم تو 70 که درجات معالیله. یادتون هست در مورد خداوند گفتیم اختلافش با معالیلش 70 نیست، اختلاف بی نهایته. تو معالیل اله که آمدیم، یعنی تو ممکنات که آمدیم، اونجا بین هر علت و معلولی 70 درجه فاصله انداختیم. پس این 70 مال معالیله، معالیلی که علت هستند، معالیل خدا هستند، علت برای مابعد هستند. اینا 70 معلولشون یکه، دوباره اون معلول 70 است، معلول خودش یک است. اینطوری داشتیم میگفتیم نسبت به خداوند که علت الاله، کلمه 70 به کار نبردیم، گفتیم اون بی نهایت درجه بالاتره. وقتی آمدیم تو ممکنات، هر علتی رو 70 برابر معلول خودش گرفتیم، باز معلولش اگه علت شد برای معلول بعدی، اونم 70 برابر معلول بعدی میشه به هاشیزه. پس بحث 70 اومد تو معالیل. یعنی چی؟ یعنی آمد تو ممکنات. بحث ما آمده تو ممکنات، 70 آمد تو ممکنات. ما میخواییم این 70 رو که تو اسماء اعظمه، نه که بیاریمش تو ممکنات، میخوام به منزله 70ش کنیم. پس اون ستا رو میبریم تو سوق وجوب. این 70 رو نه که از سوق وجوب بیرون میاریم، اینا تو سوق وجوب هست. اینا رو چون میخوام مقایسه کنیم با 70ی که در ممکناته، اینا رو به منزله 70 ممکنات قرار داریم. توجه کردن چی شد؟ ایشون هی اصرارم داره که من اگر این 70 تا رو یا 72 تا رو میارم بیرون و به واحد ملحق نمی کنم، به یه تعبیر ملحق به واحد هست. اگر میارم تو ممکنات، به یه لحاظی در سوق وجوب هست. این که من میگم این سه تا در سوق وجوبن مفهوم نداره، نمیخوام بقیه رو از سوق وجوب بیرون کنم، ولی چون بقیه رو دارم با ممکنات مقایسه میکنم، اینطور گفتم این سه تا رو تو سوق وجوب بذار، بقیه رو بیار بیرون. بقیه رو بیار بیرون، یعنی ملحقش کن به ممکنات، نه اینکه ممکن بشه. این همه تعبیراتی است که با توجه بهش بکنید، یه وقتی اشتباه پیش نیاد. ما هیچ وقت نمیخوام اسماء الهی رو بیاریم تو مراتب این کنی، همه رو تو سوق وجوب میذاریم. منتها الان این ستا رو بردیم سوق وجوب، بعدم گفتیم بقیه هم مثل همین ستا میتونن باشن، ولی در این حال نبردیم، چون میخوام مقایسه‌مون رو انجام بدیم. عرض کردم ما این بحثی که اول بحث عرض کردم الان هم تکرار میکنم خیلی مهمه. ما نمیخوام عدد 70 رو توضیح کنیم، عدد 70 خودشون فرمودن ما قبول میکنیم. ما میخوام در توضیح اون دوتا رو هم تطبیق کنیم. کار ما فقط تطبیقه، یعنی یه جور اینا رو به هم مرتبط کنیم، و الا اینکه اون 70 این 73 و اون وجوب این امکان اون مربوط به اسماء این مربوطه به ممکنات، این همه رو قبول داریم. ما فقط تمام همتمون که این دوتا با هم یه جور ارتباط بدیم، بلا امتیازات و اختلافات و اینا رو خیلی قبول داریم. خب وقتی اون یکی رو ما از 70 خارج کردیم، این ستا هم از 70 خارج میشه، که این ستا ملحق میشه با اون یکی. خب یکی از 70 خارج شد، سه تا دیگه ملحق شد. از 73 اشتباه گفتم، از 73 یکی خارج شد، سه تا دیگه ملحق شد، پس 4 تا خارج شد، پس 69 تا بمونه. چرا 70 تا میمونه؟ این همونیست که عرض کرد هفتادی رو که یکی رو که بیرون میکنیم از هفتاد کم نمی کنیم. یک هفتادم ما مثل اون یک هفتادم نیست. یک هفتادمی که در حسیات بکار میبرید یعنی یکی از هفتاد، به طور که اون یکی رو از هفتاد برداریم 69 تا باقی میمونه. اما این یکی بیرون است که بیرونش هم بکنی 70 دست نمیخوره. این خاصیت عقلی بودن. بله حالا با این صورت شما کجی کن این صورت اینجا مگرد از هم درست خب جبروت و لاهوت و ملکوت رو با توضیح بدن مطالب گفتم من تو این قسمت هایی که الان دارم میخونم اصل بحث گفتم مفردات هم دارم توضیح میدم جهت آوردن این عبارت هم دارم میگم دیگه بقیهش رو خودتون مطالب کنیم این همش روبه راهه جبروت و لاهوت و ملکوت رو باید طوری توضیح بدیم که هر سهشون سقع وجوب باشند. ملکوت رو بعضی گفتن عالم نفسه، جبروت عالم عقله، لاهوت عالم الهه. این تفسیر الان در اینجا مناسب نیست، چون عالم نفس جزء سوق وجوب نیست، عالم عقل هم نیست. حالا لاهوت که مربوط به عالم الهه اون چرا؟ اما یه تفسیر دیگه شد. بله جبروت گفتن عقل، جبروت به خاطر اینکه جبران میکنه نقص مادون رو، چون خودش نقص نداره، کامل خدا آفریدتش، نقص مادون رو به اذن الله جبران میکنه، بهش میگن جبروت. ملکوت از سنخ ملائکه است، نفسه. لاهوت مربوط به الله، مشتق از الهه، یه جوری بالاخره ارتباط داره به اله، وقت مقام الهیت رو نشون میده وقت بهش میگیم لاهوت. از شدم این تفسیر مناسب بحث ما نیست، فقط لاهوتش مشکل نداره، ولی ملکوت و جبروت دیگه سوق وجوب نمیشن، مگر در مورد جبروت حرف صدرا رو بپذیریم که صدرا عقول رو هم جزء جبروت که جبروتن جزء سوق وجوب میدونه. بنابر نظر ایشون عقول جزء ممکنات نیست، جزء سوق وجوبه، بنابر اون فقط ملکوت میمونه بیرون، الا بقیه همه سوق وجوبه. اما این تفسیر ما بر اینجا نمیکنیم، تفسیری میارم که خود عرفا گفتن و عبارتشون رو میخونه. در کشف اللغات ابتداعا این تعبیر رو میبینیم، الجبروت هو مرتبت الوحده به اصطلاح سالکین التي هي الحقیقة المحمدية صلی الله علیه و آله وسلم و لها علاقتون به مرتبت صفات، بالاتره ولی ارتباط به مرتبه صفات داره، همون مرتبه وحدته، مرتبه وحدته که بعد تفصیلش تازه میشه اسما، ارتباط به اسما داره، یعنی اگه تفصیلش بدی اسما در میاد، احتمالا احدیت، چون تعبیر میکنه به مرتبه بعد. خب جبروت رو عبارت شده از مرتبه وحدت شدرب تو سوق وجود، حتی گفته شد علاقه داره با اسما که اگه تفصیلش بدی اسما در میاد، میشه گفت بالاتر از اسماء. دوباره در چشم لغات در جای دیگر این چنین گفته، عبارت توجه کنید، و تدعا مرتبت و صفات الجبروت، مرتبت و صفات الجبروت و مرتبت الاسماء الملکوت. مرتبه صفات رو میگن جبروت، مرتبه اسماء رو میگن ملکوت، که بازم میبینید از اسماء بیرون نمیاد این تفاصیل، هیچ کدوم از اسماء بیرون نمیاد. اسماء هم که توی سقع وجوبن، پس ملکوت و جبروت هیچ کدوم از سقع وجوب بیرون نیمدن، با این تفسیری که ما از کشف لغات خوندیم. تفسیر دیگری نوشته شده که من یادم رفته بگم از کجا بوده. اعلم ان لأهل الفردانیه مقام اللاهوت، اهل فردانیت دارای مقام لاهوت هست. مقام لاهوت رو تفسیر میکنه، توجه کنید، یعنی تجلی ذات، نه تجلی اسما، نه تجلی عیان، بلکه تجلی ذات. خب این تجلی ذات تو همون مقام وجوبه، تو همون سقع وجوبه. بعد اینطور میگه و لاهوتو فی الاصل تعنا لاهو اللاهو، در اصل لاهو اللاهو بشنون لاهوت. خب این برد لاهوت رو تو همون اسم هو، که اسم هو دیگه بالتر از همه است، اسم تقریبا غیبه، غیب الغیوب نه، لاهوت رو بردون تو. خب لاهوت و ملکوت و جبروت هر سه رفتن تو سقه وجود، پس باید از 73 کمیشون کنیم، باقی میمونه 7. ثم من المستبین این است که ثلاثه‌ای که زائد بر 70 است در اسماء اعظم، این نماهیه لبیان مراتب الالوهیه من الجبروت و اللاهوت و الملکوت و هیه این مراتب الالوهیت، این ستا من سقع الوجوب و ناهیت القدس هست. بعد ما اینا رو اضافه بر 70 گرفتیم، خارجشون کردیم از 70، همونطور که این یک خارجی از 70 و کونها فاضلتن علی 70، این که این ستا اضافه بر 70 برای بیان خروج این ستاست من سنخ العالم الامکانی و تقدس این ستاست من مناسبت الامر الکیانی. امر کیانی، کیان کون، کیان از کون گرفته میشه، کون عالم ماده رو میشه، امر کیانی یعنی همه عالم خود، تنها ماده نیست، بالاتر از ماده هست، کیانی یعنی همین عالم کون که بر وجودش اطلاق کون میشه. نه این کون فساد نیست، اصطلاح کون در اینجا با اصطلاح کون فساد فرق میکنه، کون فساد مخصوص عالم جسمه، تازه عالم افلاک هم نمیگیره، فقط عالم در جفت افلاک میگیره. عرفا به خدا میگن وجود، به بقیه میگن کون، تعبیر به وجود در بقیه نداره، یا میگن آیت وجود، یا میگن نمود، یا میگن کون. عالم کیانی یعنی امر کیانی همین موجودات امکانی هستن. 70 تا رو آورده تو امر کیانی، این ستا رو برده بیرون، ستا رو برده تو سقه وجود. فبل حقیقه هذه الثلاثه ماخوذتون مع تلک الواحد، نمیدونم چه تلک میگه، شاید اون جزء واحدی رو که خدا بر خودش استعصار کرده تعبیر میکنه به صفت، چون صفت مؤنثه برای واحد تلکم میاره، شاید اینطوری باشه. اگه میگم ذالک الواحد حرفی نداشتم، میگه تلک الواحد، نمیتونیم بگیم تلک الواحد این تلک الجز، جز هم که تلکه نمیگه، واحد هم تلکه نمیگه، اشاره به دور اما نه مؤنث، زالش میکنه بشاره به دور بود یعنی مرتفع، اما مذکر بود درست بود. این هم به مؤنث آورده، تلکه از زالکه همه اشاره به دوره، اما مؤنث آوردن شبه موضع بحث ماست. عرض میکنم شاید به اعتبار صفت باشه، چون بالاخره اسم ارزم اسمه، اسمم مرکب است من از ذات و صفت. به اعتبار صفت بودنش مؤنث آورده. منظور از تلکل واحد هم همون واحدی که خدا استعصار کرد، این ستا رو داره ملحق میکنه به اون واحد، همونطور که اون واحد خارجه این ستا هم خارجه. بعد کلامش مفهوم داره، مثل این که میخواد ایشون بگه اون هفتا دیگه خارج نیستن. اشتباه گفتم خارج نیستن، ملحق به این واحد نیستن. کسی ممکنه گمان کنه که هفتاد دیگه ملحق به واحد نیستن، میفهمم باید هفتاد دیگه هم حکمشون همین حکم این ستا هست به بچه دیگر. و این کان کل الاجزا حکم ها ذالک، حکم همه اجزا همینه که ملحق به اون واحد بشن. و به عبارت دیگه در سوق وجوب و ناحیه قدس باشن، اما من بچه آخر که یعرف و عرض المعرفه، چون همه تجلیه ذات هست، اسما هم دیگه اسما تجلیزات هم و اسما هم در سوق وجود هم. فهازه نسبه، این فهازه نسبه توجه کنید، سه تا مطلب تا حالا گفت. در مطلب اول یک را بود، در مطلب دوم سه را بعد باشد، و در پایان مطلب دوم که من مطلب سوم قرارش میدم بعد از برداشتن سه، هفتاد رو باقی گذاشت. حالا اون نسبتی که بین مطلب اول و مطلب سوم، از مطلب اول و سوم به دست میاد. مطلب اول آوردن یک بود، مطلب سوم باقی گذاشتن هفتاد بود. این دوتا رو با هم جمع کنید، نسبت یک به هفتاد یا هفتاد به یک درست میشه. میگه فهازه نسبت هی نسبت الواحد الیها، الیها یعنی الاسبین. این جمله الخارج من اسبین رو من نخوندم. فهازه نسبت اشاره میکنه به این نسبتی که الان مورد بحث ماست و داریم از اسم اعظم و تجیه اسم اعظم استفادهش میکنیم. نسبت واحد است الیها، الیها نیست سبعین، ضمیر الیها و سبعین برمید، واحد رو مقید میکنه، الخارج من از سبعین. نسبت یک از الیها نیست به هفتاد، اما این یک چیه؟ الخارج من از سبعین، رائجه که خارج که به معنای بیرونه با ان متعدیش میکنه. صفحه بعد رو ببینید، صفحه 270 سطر سوم، ولذالک خارجن ان سبی، خارج معنی بیرون، اما رایج اینطوره که خارج به معنی مستخرج استخراج شده، مؤمن میارنش الخارج من کذا یعنی مستخرج از این. اینجا مراد از خارج بیرونه ولی با من آمده. اون صفحه بعدی که نشون دادم قرینه میشه که من در اینجا به منزله اهله. فهاز این نسبه یه نسبت الواحد خارج من السبعین الیهانی الاسبین، الیها متعلق به نسبته. این همون مطلبیست که توضیح دادم، یک خارج از هفتاد رو به هفتاد داریم نسبت میدیم، برخلاف بقیه نسبت ها که یک داخل هفتاد رو به هفتاد نسبت میدیم. اینجا جای سنگینه ها، منم دارم یه توضیح میدم، اگه بخوام توم بخونم خطرناکه، ناچارم توضیح بدم معطلتون کنم. عزمم ما قرار. الان وارد بیان تفسیری میخواد بشه، میگه بارها به گوش تو مطلبی خورد ولی مناسب است که در اینجا اعتماد نکنم به اینکه به گوشت رسید، دو مرتبه عصاتو بکوبم تا درست متوجه بشه. عصاتو بکوبم یعنی چی؟ قرع سمع و روشنه، یعنی به گوشت کوبیده شد، چون موج باید بیاد به گوش بکوبه تا آدم بشنه. میگه به گوشت رسوندم این مطلب، اما قرع عصا یعنی چی؟ قرع یعنی کوبیدن عصا، دو تا عصا کوبیده میشه. من یکیشو توضیح میدم، یکی دیگرشو نمیدونم بگم یا نگم، چون اون به صورت شوخی اصلا ربطی بحث ما نداره. من همینطوری یه دفعه به ذهنم خطور کرد، شما اشاره کردید، یه دفعه من یاد این داستان افتادم. بلا اگه اشاره شما نبود اصلا من چه پجهی نبودم. ولی خب حالا اونم عرض میکنم، دو تا قرع عصا داریم که یکیش الان مورد بحث ماست، یکی دیگه عرض کردم داستان و شوخی هم هست، اما قرع عصا اول که مورد بحث ماست، شخصی از عرب به نام عامر ابن زرب العدوانی پیر میشه، یه ذره ضعف عقل پیدا میکنه. تو مجالس که میرفته خب حرف میزده، مردم میخندیدن، بالاخره ضعف عقل که پیدا میکنه حرفای پایین تر از عقل میزنه، مردم میخندیدن. به دخترش میگه که هر وقت دیدی من دارم حرف بیعقلی میزنم، این عصای منو به سپرم بکوب، قرع عصا کن تا من متوجه بشم که حرفم باطل، عوضش کنم. حالا تازه اگه بتونم عوضش کنم دوباره یه حرف مناسب ضعف عقل تحویل ندم. دخترم هم میکنم، هر دفعه این میخواد حرفی بزنه میکوبه به سپرش و همون عصا حالیش میکنه. سپری همراهش بوده، مثلا پس سپر جنگی، سپر جنگی همراهش بوده، چون تعبیری به ترس داره، ترس این سپر. بعد از اون به بعد رایج میشه این مطلب که هر کی ذهنش یه خورده منحرف بشه یا حرفاش یه خورده مثلا پس میگه فراموش کنه، میگن احتیاجی به قرع عصا داره، یعنی عصاشو باید بکوبیم تا حالیش بشه. در مثل اینطور نیمده، در مثل اینطور آمده فلانون لا تقرع له العصا، فلانون لا تقرع له العصا، فلانی کسیست که دیگه لازم نیست عصاشو بکوب. اینو به کی میگن؟ یضرب للمهنک المجرب الحکیم، کسی که تجربه دار حکیمه به او گفته میشه. یعنی این دیگه احتیاج به کوبیدن عصا نداره، این دیگه رفته اوج رسیده. حالا ایشون میگه که مناسب است که عصا رو بکوبم چون مطلب فراموش شده، یا لابلای مطالب قبلی بوده، شاید خیلی مورد توجه تام قرار نگرفته، پس من عصا رو بکوبم تا مورد توجه تام قرار بگیره. این عصای اول بود. عصای دوم بگم به اشاره میکنید که بگو بله، هیچ مناسب اینجا نیستم، فقط شوخیه. یه انسان شوخی در بین صحابه، در صدر اسلام یه انسان شوخی بود، اسمش الان یادم نیست، یه نابینایی احتیاج به دستویی پیدا میکنه، بلند میشه که بره جستجو کنه. این انسان شوخ پیداش میکنه، میگه دنبال چی میری؟ میگه میخوام برم مثلا دستویی. میگه تش کنار مسجد میشه، تش میگه اینجا دستویی کارتو بکن. بعد مردم داد فریاد میکنه، این میگذاره و میره، اون کسی که شوخی میکرده میذاره و میره. مردم داد فریاد میکنن، این نابینا متوجه میشه که مثل این که جای درستی نیبودنش. میگه کی من آورده اینجا؟ میگم فلانی. میگه اگه فلانی رو گیر بیارم با این عصا به پس گردنش میکنم. بعد دوباره همون فلانی پیداش میشه، این دفعه صدا رو عوض میکنه، نابینای نفهمه، میگه که فلان کسی که تو آزاد داد در فلان جا نشسته، بیا ببرمت اصاب که پس گردنش بکن. میبره در محراب عثمان خلیفه سوم، بهش میگه که این همونه بزن. عصای دوم، ولی بقیه‌اش رو نگفتن. اینم قرع عصای دوم. بله. سومیش الان یادم نمیاد. این دومیش هم بعد از اشاره شما یادم اومد. و مما قرع عصا که فی تزاویح ماتلعون علیک مرارن، در لابلای آنچه که بر تو بارها خوندیم، ولو احتیاج هست در اینجا که عصایت کوبیده شود، مطلبی که گفتیم ان المراتب الالهی، این که ایشون میگه عصا رو بکوبم به خاطر اینی که مطلبی رو میخواد بگه که دو جور تبیین میشه. یک نحو تبیینش رو بارها و بارها گفته، شایدم در لابلای مطالب نیورده، آشکار آورده، اون دیگه احتیاج به قرع عصا نداره. اما یه مطلب رو که شبیه این اولی سری این اولی نیست، اینو در لابلای مطالب گذشته آورده، این شاید خیلی متوجه واقع نشده باشه، لذا الان یه احتیاج به قرع عصا داره که متوجه کنه. اصل مطلب اینه، بین الاوالی و سوافل مزاحات هست، بین الاوالی و سوافل مزاحات هست. مزاحات یعنی مشابه هست، آن چه در بالاست نمونش در پایینه، آن چه در پایین است حقیقتش در بالاست. این مطلبیست که بارها بارها گفته شده، ولی ایشون منظورش این نیست، اینو نمیخواد بگه، یه مزاحات دیگری رو میخواد بگه. لذا عرض کردم که میگه احتیاج به کوبیدن عصا داره. پس یه مزاحات اینه که اون چه که در بالا سر پایینم نمونش هست، آیتش هست، هر معلولی آیت علت و نشوندهنده علته، هرچی هم در پایینه حقیقتش در بالاست، یعنی این معلول حقیقتش همون علتشه. مزاحات بین اوالی و سوافل موجوده. این ایشون میگه حرف صحیحیست، ما در جای خودش اثباتش هم کردیم، ولی اینو نمیخوام مطرح کنم، یه منظوری دیگه داره، منظورش مناسب بحث ماست. میگه خداوند یا به تعبیر کامل تر عالم اله، نسبت به علل وجودیه، یعنی عللی که افاضه وجود میکنن، مانند نقطه مرکز است و علل وجودی دایره ای است دور او. خوب تصویر کنیم اونی که داره عرض میکنه. عالم اله مرکز دائره، علل وجودیه که وسائط فیضند محیط به اون. بعد خود همین علل معالیل دارن، معالیلشون احاطه کردن، معالیل در وسط به منزله مرکز، این علل وسطیه محیط بر این مرکز. الان ملاحظه کنید دو تا دایره پیدا شد و هر کدومشون مرکز دارن. یک دایره محیطش علل وجودیان، دایره دیگه محیطش علل وجودی است. مرکز دایره اول عالم الهه، مرکز دایره دوم معالیله. معالیل علل وجودیه، معالیل علل وسطیه. خب این دو تا دایره رو سه جور میتونید تصور کنید. یکی این که از هم فاصله داشته باشن و بینشون چیزی نباشن، اینو قبول نمی کنید، چون لازم میاد فضایی رو فیض پر نکرده باشه، فضای خالی باشه، این اجازه نمیده. صورت دوم اینه که این دو تا دایره مماس باشه، این ممکنه. صورت سوم اینه که دو تا دایره یه ذره از یکی تو دیگری داخل باشه به طوری که متقاطع بشن، در دو نقطه هم دیگر رد کنه. در صورت اول، صورت اول باطل نمیگم، در این دو صورت باقی مانده، صورت اول باطل اون بود که بینشون فاصله باشه، اون هیچی. دو تا صورت سعی داشتیم، یکی تماس، یکی تداخل. نه تداخل نه، این تقاطع، تداخل نگیم تقاطع بگیم، یکی تماس یکی تقاطع. در صورت تماس بین دو مرکز چی فاصله شده؟ قوسی از این دائره و قوسی از اون دائره. بین المرکزین قاب قوسین هست، دقت کنید قاب قوسین. در صورت سوم که تقاطع دو دایره است، بین دو مرکز قاب قوسین نیست، او ادنا هست، کمتره دیگه، فاصله کمتره، چون دو تا دایره تو هم رفتن. اونجا که مجاور همن، مماس همن، بین دو تا مرکز قاب قوسینه. اونجا که این دو تا دایره در هم وارد میشن، تقاطع میکنن، فاصله کمتر میشه، او ادناست. تا اینجا مطلب روشن. همه جا اگر علت بخواهد معلول به وجود بیاره باید تنزل کنه، به لسان عرفان، به لسان فلسفه باید صادر کنه، به لسان کلام باید خلق کنه، اما به لسان عرفان باید تنزل کنه. تنزل خاصیتش منبسط شدن، پخش شدن. خاصیت تنزل پخش شدن. گاهی هم جمع شدن، گاهی تنزل میشه جمع میشه. اون مرکز که عالم اله بود تنزل میکنه، پخش میشه. محیط که علل وسطی هم به وجود میاد، درست شد. اون دایره بعدی که میخواد، به تعبیر بهتر بگم عالم اله میخواد علل وسطیه رو به وجود بیاره، اون مرکز میخواد محیط رو به وجود بیاره. چگونه باید به وجود بیاره؟ باید منبسط بشه، مرکز باید منبسط بشه تا سطح دایره درست بشه. یک باید بشه 70. نباید اینو میگفتم، عمدن گفتم که آماده برای مطالب بعدی بشه. بعد میام اون دایره بعدی، دایره بعدی دور تا دور علت هست، وسط معلوله. این علت ها بخوام معلوم بشن باید چی بشن؟ باید جمع بشن. اون اولی علت در وسط بود، معالیل در دور تا دور. علت وقتی میخواست معالیل رو با وجود بیاره پخش میشد. در این یکی علت دور تا دور، معلول در وسط. علت وقتی میخواد معلول به وجود بیاره باید جمع بشه. بعد ایشون اینطور فکر تشبیه میکنه، دو تا دایره میخوام بر هم منطبقشون کنم، اون یکی پخش شد، این یکی جمع شد، به نحوی میخواد انطباق درست کنه. بشقابی رو تصور کنید که توش گوده، نه اینکه پهن باشه، گوده توش. بشقاب دیگری رو هم تصور کنید که گوده. این دوتا رو هم بذارید لب به لب کنید، دهانشون رو به هم بچسبونید. محیط روی محیط میفته، مرکز با مرکز محاذی میشه. دقت کنید، مهم اینجاست، مرکز با مرکز موازی میشه. به قول خودشون دو تا سنج رو، سنج همیناش که توی دستایی سی میزنی به هم میکنن، سرسوبه میکنن. سنج هم تقریبا مثل بشقاب تو گوده، دو تا سنج رو هم بزنی، از دهانه رو هم بزنی، محیط بر محیط تطبیق میکنه، مرکز رو با مرکز موازی میشه. مرکزی که عالم اله بود و محیطش علل وسطیه، با مرکزی که معالیلن و محیطش علل وسطیه. دوتا علل وسطیه، محیط ها دوتا رو هم میفتن مثل دوتا بشقاب، مرکز ها محاذی میشه. یعنی عالم اله محاذی میشه با معالیل. اون وقت بین اون عالی که عالم اله هست و بین این سافل، یعنی بین المرکز، این مزاحات هست یا محاذات هست؟ روشن شد چی شد؟ ایشون گفت مزاحات هست بین عوالی و سوافل، ولی من اون مزاحاتی که همیشه میگفتم نمیگم، این مزاحات جدید رو میخوام بگم. مزاحات جدید همی بود که توضیح داده شد که مرکزی که عالیست با مرکزی که سافل، این دوتا رو محاذی کرد و مزاحات بینشون قائل شد. مزاحات یعنی مشابه. و دهانه این دوتا دوتا دایره رو هم گذاشت، به منزله دوتا سنج یا به منزله دوتا بشقاب. البته خودشون به مثال به بشقاب نمیزن، مثال به قصه میزن، یعنی کاسه. از بشقاب بهتره، دوتا کاسه تقریبا محاذات مرکزه اینشون خیلی راحت‌تر هم میزن. حالا یک به 70 درست شد. دایره رو از مرکزی که علت است و محیطی که معلول است درست کردیم، اون دایره دیگه رو از محیطی که علت است و مرکزی که معلول است درست کردیم. یعنی مرکز و محیط یکشون علت شده که معلول، رابطه شد 70 و 1. بعد این رابطه 71 رو باید با هم بسنجیم. اون بالایی که مرکز است یک است، پایینی هم یک است. دقت می‌کنی چی دارم عرض می‌کنم؟ بالایی یک است، بالایی عالم الهه، پایینی معالیله، پایینی هم یک است. پایینی یک به 70 است که جزی از 70 است، جز ممکنات هم دیگه، معالیل علل وسطی ممکنات هم، علل وسطی ممکنات هم. اون مرکز هم که درونه که یکی اونم ممکناته. این یک نسبتش به 70، یک 70 است و خارج از 70 نیست. اون بالایی که عالم اله هست یک هست و دو تا دورش معالیلن که هفتادن، اون وقت اون یک خارج از هفتاده، اون وقت اون یکیست که پخشش کنی می شود هفتاد، این هفتاد است که جمعش کنی می شود یک. بنابراین رابطه یک هفتادم رو داریم، ولی اولا یک در یه جا خارج از هفتاده، در یه جا داخل هفتاده. در یه جا اصل است، در یه جا فرع است. یعنی در یه جا بیشتر است و قوی تر از هفتاد، در یه جا فرع است و یکی از هفتاد، ضعیف تر از هفتاد. خب تو اینجا مطلب رو توجه کردی؟ یه نکته دیگر من عرض کنم، با اون اینه که ایشون سعی داشت که بین خداوند و ممکنات رابطه هفتاد نیاره. تا حالا اینطور میکرد دیگه، میگفت در ممکنات علت و معلول تفاوتشون هفتاد درجه است، در واجب تفاوت هفتاد درجه نیست، بی‌نهایته. اینجا آورد، اینجا تفاوت هفتاد کرد. البته نگفت خدا، گفت عالم اله، این تفاوتو داشت، ولی بازم مشکل هست. اما چرا این مشکل رو مرتکب شد؟ خودش حواسش نبود. ببینید داره اسم اعظم رو با مانندگی تطبیق میده. چون اسم اعظم هفتاد گفته، اینجا هم هفتاد گفته، دیگه مطلب قبلی رو کنار گذاشته. اون در مطالب قبلی علل و معالیل با هم مقایسه میشدن، خدا رو نمیشد مثل یکی از سایر علل قرار داد. سایر علل رو هفتاد برابر کردیم، خدا رو گفتیم بی نهایت برابر. اما اینجا داریم تفریق میدیم بین هفتادی که درجات علت و معلولن و هفتادی که تو اسم اعظم داریم. اینجا دیگه ناچاریم اون طرف هم هفتاد بگیریم، این طرف هم هفتاد بگیریم، و تازه خارج هم کردیم. بله، و تازه خارج هم کردیم، یکیست که از هفتاد خارج است، ولی بالاخره یک و هفتاد رو مطرح کردیم. علت مطرح شدن یک و هفتاد این بود که پای اسم اعظم بیمیون آمد. اگه نمیامد بازم ما با همون قول قبلیمون وفادار بودیم، یعنی بازم هنوز قبول داشتیم که رابطه بین خدا و خلق بی نهایت از نه هفتاد برابر. پس روشن شد که مشکلی در این کاری که ایشون میکنه نیست. این دیگه حد اکثر توضیحیست که برای توضیح ایشون میشه آورد، و من دیگه فکر میکنم نمیتونیم از رو بخونیم، ولی مطالب من تقریبا گفتم. در جلسه بعد خیلی دیگه معطل نمیشیم، چون بسیاری از مطالبش گفتم.